با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری با یک برنامه دیگر از گفتگوی هفته در خدمت شما عزیزان هستم. امروز گفتگو خواهیم داشت با آقای منوچهر شفایی. ایشان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر می باشند. ایشان بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران می باشند و رئیس هیئت مدیره این کانون خود آقای شفایی می باشند. کانون دفاع از حقوق بشر در کشور آلمان تأسیس شده و دارای 7 نمایندگی در خارج از کشور و 5 نمایندگی در خود آلمان تحت مدیریت این کانون و آقای منوچهر شفایی مشغول به فعالیت می باشند. آدرس سایت کانون بشریت.org می باشد. با سلام خدمت شما آقای شفایی و تشکر از اینکه پذیرفتین در خدمت شما باشیم.
من هم سلام میکنم خدمتتون، خوشحالم در خدمتتون.
آقای شفایی، ما میخوایم ارزیابی شما رو از حقوق بشر در دوران آقای روحانی در طی 4 سالی که در واقع گذشت و ایشون دوباره به سمت ریاست جمهوری رسیدن رو برای شنوندگان ما باز کنید و بفرمایید.
من میخواستم جمله رو به جای اینکه بیام یه ارزیابی بکنم نسبت به این 4 سال، میتونم ارزیابی کنم نسبت به کل دوره ارز کنم که ایجاد حقوق بشر از سال 1948 از 10 دسامبر تا الان که ایران هم جز امضا کنندگان اون بوده و همواره ایران ناقض حقوق بشر در اشکال مختلف، چه در زمان پهلوی چه در زمان دولت جمهوری اسلامی ایران، هر دو زمان ناقض حقوق بشر بوده و همواره از طرف حقوق بشر زیر سوال بوده. اون موقع در کمیسیون حقوق بشر و از سال 2006 هم که در شورای حقوق بشر سازمان ملل مثلا به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده و همواره به اصطلاح گزارشگر ویژه داشته و یا سازمان ملل در خود ایران دفتر داشته. در حال اگر بخوایم بشینیم راجع به آقای روحانی صحبت بکنیم، هیچ فرقی با دوره احمدی نژاد یا هیچ فرقی با دوره‌های قبلی نکرده و به نظر من انرژی از دست دادنه. در جامعه ما حقوق بشر به وضوح نقض شده، حالا به دلایل مختلف، نسبت به وضعیت زنان، نسبت به وضعیت کودکان، یعنی نسبت به قوانینی که وجود داره نسبت به زنان، نسبت به کودکان، نسبت به خود انسان و حتی نسبت به آزادی بیان اندیشه، آزادی عقیده و انتخاب دین و همچنین آزادی احزاب، آزادی انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس و و و هر کدومی که با زیر نظر شورای نگهبان با نظارت استصوابی هستش، از لحاظ آموزش پرورش، از لحاظ نحوه نگارش، از لحاظ سانسور، از همه مهمتر در رابطه با بحث برابری هستش که ماده یک اعلام جهانی حقوق بشر که شما اصلا میبینید که چگاه برابری وجود نداره. در سال 73 هم که رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که جامعه ما دو بخش خودی و غیر خودی داره، یعنی اصلا خود به خود اصلا کل اعلام جهانی حقوق بشر زیر سوال برده. عرض کنم که ماده دو بحث تبعیضه که ما بینیم در جامعه ما عملا تبعیض وجود داره، چه در رابطه با اقوام، چه در رابطه با ادیان، عرض کنم که در رابطه با زنان، در رابطه با نژاد، راجع به حتی اندیشه های ساده هم شما بینید یک فاصله وجود داره و تبعیض وجود داره. و بحث ماده سه رو بخوایم بکنیم که اصلا بحث حق حیات و امنیت اجتماعی که متاسفانه بینیم سالیانه حالا در دوره احمدی نژاد حداقل سالی 300 خورده اعدام داشتیم، الان در دوره آقای روحانی بین 700 تا نزدیک به 1000 تولرانس داره، اونم اعدامایی که اعلام شده. برای همینه من از من نخواهید که من راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره آقای روحانی حرفی بزنم، چون هیچ فرقی و دورهای قبل نکرده. همچنان گزارشگر ویژه حق ورود به کشور رو نداره، همچنان گزارشگر ویژه در سازمان ملل و شورای حقوق بشر تصویب شده و عملا عنوان یک کشوری است که ناقض حقوق بشر هستش.
بله آقای شفایی، سوال من از این جهت بود به خاطر که آقای روحانی در طی 4 سال گذشته وعده وعیدهایی داد در رابطه با منشور حقوق شهروندی. ایشون در اواخر دولت خودشون در واقع یک منشوری رو ارائه دادن. نظرتون در رابطه با این منشور حقوق شهروندی چی است؟ خیلی از فعالین حقوق بشر به این عقیده هستن که خب خود این منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه داده هم میتونه یک قدم مثبت باشه، همین که در واقع قوانین جاری خود کشور هستش که ایشون فقط یه رونویسی کرده. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید من اگه ایزه بدیم من دنبال نظر شخصی خودم نباشم، ایزه بدیم باید به خود حقوق بشر صحبت کنیم. ببینید الان اگر شما بیاید وضعیت دولت جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، ببینیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری است که اصلا امکان وجود مردم سالاری یا حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی وجود نداره، به دلیل وجود یک به اصطلاح رهبر یا ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده، و بعداً وجود یک شورای نگهبان به عنوان یک در واقع نظارت عالیه بر تمام اصول و قوانین کشوریه که فقط خود رهبر انتخابش میکنه، که من فکرم توضیح واضحاتی خوده که بگم شیشتاشو خود رهبر انتخاب میکنه، شیشتاشم با واسطه رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه که رئیس خود قوه قضاییه هم خود رهبر انتخاب میکنه منصوب ایشونه. در نتیجه شما هر گونه قوانینی که در جامعه ایران بخواید ایجاد بکنی، خود به خود با منافاتی که با قوانینی که به عنوان قوانین شرعی یا اسلامی یا قوانینی که در واقع خود دولت جمهوری اسلامی بهش واقف هست و علاقه‌منده در تضاد خواهد بود و امکان وجود حقوق شهروندی یا هر گونه نگاه دیگری نمیتونیم به دست بیاریم، مگر اینکه خود مردم در واقع آگاه بشن و در مقابل آگاهیشون خواسته هاشون و اعتراضاتشون رو اعلام بکنن. من صحبت خاصی راجع به این که حقوق شهروندی ایشون گفته چی از آیا خوب است آیا بد است نظری نمیدم، برای اینکه در قابل اجرایی نیست. همینطور که الان در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی حتی شما بحث برابری رو در مواد 2 و ماده اصل 12 اصل 13 و وضعیت اقوام و وضعیت پیروان اریان واجه به صحبت شده، ولی اصلا اجرا نمیشه، یعنی اصلا قابل اجرا نیست، به بهانه های مختلف به طرق مختلف از بین میره و قوانینی که بعدا ایجاد میکنن و خودشون صادر میکنن در واقع از بین میره. من معتقدم که انرژیمونو برای این که راجع به حقوق شهروندی که توسط آقای دولت آقای روحانی ارائه شده به جای که انرژیمون برای اون بذاریم، وقتمون رو برای این بذاریم که خود اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع خودش یک مرکزیتیه برای معرفی به اصطلاح حقوق انسان ها و کنوانسیون های اون، انرژیمون رو بذاریم برای معرفی این مطالب، خیلی منطقی تر از این هستش که بشینیم یک حالا رونویسی کرده از هر جا آورده اصلا بیاد اهمیتی نداره. من معتقدم که اینجوری به قدر نگاه.
درسته آقای شفایی، شما وجود در واقع کانونهایی مثل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که شما بنیان گذارش بودیم و در واقع مؤسسات حقوق بشر دیگه که در داخل و خارج از کشور وجود داره، چقدر تاثیرگذار در روند بهبود حقوق بشر در ایران میبینید و یا تو این مدت زمانی که در واقع شما فعالیت داشتین تأثیر تونستین بذارین تو روند بهبود حقوق بشر در داخل کشور؟
حتی خب سوال منطقیه. اولا هر حرکتی اثرگذاره در جهت بهبود، هر حرکت مثبتی در رابطه با شناخت حقوق و آگاه کردن مردم نسبت به حقوقشون یک قدم به جلو هست. ببینیم ما به یک توقع باید داشته باشیم از این که چقدر جلو رفتیم. من میتونم اونو بعدم بهتون بگم. یک مثال همیه میزنم، اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز 69 سالشه، یعنی 1948 امضا شده الان سال 2017، یعنی در طول 69 سال یک فرهنگ یک دنیایی رو میخواییم تغییر بدیم، یعنی خیلی کار سختیه. ما خود انسان وقتی به دنیا میاد تا میخوایی تغییرش بدی سالها مثلا اگر شکل گرفته باشه میخوای تغییرش بدی حتی موجه در زمان فرودش هم نصبه تغییر بکنه اون شخصیت. اینه که تغییر فرهنگ یک پروسه طولانیه و اینو توقع ما باید در همین حد باشه که ببینیم چند قدم جلو رفت. من میتونم اینجوری توضیح بدم که اعلامیه جامعه بشر وقتی که در سال 48 امضا شد و فقط یه اعلامیه بود، یعنی یک اطلاع رسانی بود که آقا یه همچین کارهایی بکنیم خیلی خوبه. بعد برای اجرایی شدنش مجبور شدن قراردادهایی رو ببندن یا اصطلاحاً کنوانسیون‌هایی وجود داشته باشه یا میثاق‌هایی رو انجام بدن که در واقع پایه‌ریزیش از سال 1966 شد و بعد از اون بود که شروع کرد به اصطلاح حقوق بشر رشد کردن. یعنی از 1966 در واقع شروع شد به اومدن کنوانسیون‌های جدید، قراردادهای جدید، قراردادهای بین‌المللی، کشورهای بین‌الملل وادار کرد که بیان این جمع شرکت بکنن که در واقع الان یه چیز نزدیک 50 خوبه کنوانسیون وجود داره که ایران تقریبا 12-13 تا از اینا رو امضا کرده، چه بخشی از زمان پهلوی بوده یه بخشی هم که در دولت جمهوری اسلامی امضا شده و این یه رشد کوتاه و کوچیک ما میبینیم. ولی این رشد رو بهترین مثالی که شما زدی در رابطه با این هستش که همین گروه های حقوق بشر، کانون های مثل کانون ما یا انجی های حقوق بشری چه در داخل کشور چه در خارج از کشور وجود داشته باشه، هر کدوم در حد توانشون یک گروهی در رابطه با زنان کار کنن، کودکان کار کنن، یک گروهی بدون راجع به همه قسمت ها کار کنه، یک گروهی راجع به حقوق کارگر کار بکنه، راجع به حقوق اقوام کار بکنه، راجع به حقوق پیروان ادیان کار بکنه، راجع به حقوق هنر، راجع به و تمام معضلاتی که در جامعه هست اینا رو بتونن گروه های مختلف حالا با هر تعداد نیرو کار بکنن و شروع کنن به بستش، گسترشش که بذارن ذهن ها باز بشن متوجه بشین. من یک فوتوه مثال میزنم. ببینید من متولد نسل پهلوی هستم، متولد سال 1128 هستم. تمام دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه رو در ایران در زمان پهلوی دیدم. هیچگاه راجع به حقوق بشر غیر از یه صوتی به اسم حقوق بشر من چیزی نشیدم. یعنی فقط یعنی نزد کتابای درسیمون هیچگاه کتابی نشد وا کنیم توش این سیما دل اونجان حقوق بشر یا راجع به اصلا خود حقوق بشر چیز بنویسه. فکر میکنم شما ها نسل بعدی باشید، نسل دوره جمهوری اسلامی ایران باشید، شما هم قاعدتا در کتاباتون مطلق ندیدید.
اتفاقا می‌خواستم همینم بگم که بله در کتابایی هم که ما در واقع درسمون در داخل ایران هیچ اشاره‌ای در رابطه با حقوق بشر نشده و یه مسئله‌ای که
وجود نداره.
بله
دقیقاً.
بله
این عدمه. از این باید ببینیم چرا نمیذارن ما بدونیم حقوقمون چیه. اینو وقتی ما قبول بکنیم اون وقت می‌تونیم نگاه کنیم به رشدمون. برای اینکه وقتی من به حقوقم آشنا شدم خود به خود معترض حقوقم میشم، آقا حقوق من چرا نمیدید؟ در سال 1388 در تهران بالای میلیون مردم ریختن تو خیابون و با شعار رأی من کو، دولت جمهوری اسلامی با سرکوب صداها رو بست ولی دیگه نمیشه گفت رأی من کو، یعنی کسی نمیتونه بره تو خیابون بگه آقا رأی من کو. ولی اگر همون موقع میگفتیم آقا حق من کو یا یکی از حقوقمون آقا آزادی بیان من کو، آزادی انتخاب من کو، این حق همیشه قابل اعتراض بود. ما همیشه میتونستیم اعتراض کنیم آقا حق من کو، چرا حقوق ما رو زیر پا میذارید؟ چرا حق آزادی بیان منو میگیرید؟ چرا حق برابری منو میگیرید؟ چرا حق تبدیل، چرا حق حیات منو میگیرید؟ این حقوقی که میشه اعتراض کرد راجع بهش.
درسته.
این آشنایی خیلی مهمه. بله.
جناب آقای شفایی شما به نکته خیلی خوب و ظریف اشاره کردین. ما شاهد این هستیم که در این روزگار خیلی از در واقع اپوزیسیون ها مدعی حقوق بشر هستند. همه اپوزیسیون ها مدعی حقوق بشر هستند و حقوق بشر رو در واقع وسیله قرار دادن برای اهداف خودشون. شما نظرشون در این زمینه چی هستش؟ اونایی که در واقع فعال حقوق بشر هستن و فعال حقوق بشر واقعی هستن وظیفه‌شون چی هستش نسبت به اطلاع رسانی به مردم و آگاه کردن مردم؟
من یه مثال براتون میزنم. ببینید اولا که من اصلا وارد این بحث نمیشم چون من اجازه ندارم که راجع به کسی قضاوت، ولی من معتقدم حقوق بشر ابزار نیست. حقوق بشر حقوق بشر هستش. حقوق بشر امری ذاتی است. من وقتی به دنیا میام، اولین حرکتی که وارد دنیا عرفه جهان میکنم، اگر نگاه مذهبی داشته باشم میگم خدا به من روح دمیده، اگر نداشته باشم میگم آقا وارد زمین شدیم میخوام نفس بکشم. یعنی اولین حرکت این بچه در بدن ورودش نفس کشیدنه، پس همه حق حیات داره. همون بچه حق دیدن داره، میبینه، میشنوه، نه داد میزنه، گریه میکنه، پس حق اعتراض داره، حق صحبت داره، حق بیان داره، حق اندیشیدن داره، مغزش کار میکنه، حق رشد داره، رشد میکنه، بزرگ میشه، حق رشد داره، حرکت میکنه، حق رو به جلو رفتن داره. و تمام حقوقی که واقعا براش متصدر هست، اینا حقوقی که بعد به تولد در انسان وجود داره، اما دولت مردان و صاحبان قدرت این حقوق به مرور گرفتن به عناوین مختلف با اشکال مختلف، بعدش هم کاری کردن که ما انسان ها فراموش کنیم که حقوقی داریم. باید ما انسان ها باور بکنیم که بایستی اطاعت کنیم، ما بایستی مطیع باشیم، ما بایستی هرچی میگن بگیم چشم. این اون چیزیه که در واقع فرق نگاه انسان هایی که کار حقوق بشر میکنن با دیگران هستش. من فکر من اینه که کار حقوق بشر یه کار انسانی خارج از هر گونه اندیشه برای رسیدن به قدرت. فعال حقوق بشر کسیست که همیشه در کنار، در پایین، در پایین، در کنار مردم هست و برای آگاهی رسانی و برای افشاگری. سازمان ها، احزاب، گروه هایی که علاقمند به رسیدن قدرت هستند از ابزاری به اسم حقوق بشر برای صحبت استفاده میکنند، برای رسیدن به قدرت در رأس هرم قرار گرفتن. این دو تا مطلب جداگونه است. این دیگه تشخیص خود مردمه. من این مثال جدید میزنم برای همین وضع انتخاباتی که انجام شد. بسیاری از انسان‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر و و و فلان اعلام کردن که ما تحریم میکنیم انتخاباتو، و بسیاری دیگه از این گروه ها اعلام کردن که ما تحریم نمیکنیم، میریم رای میدیم برای اینکه مثلا رئیسی نشه این یکی بشه یا اون کی نشه این یکی بشه. اما فعال حقوق بشر که من ادعاشو میکنم که فعال حقوق بشر هیچ اجازه قضاوت و اظهار نظر نمیدن. من فقط میگم زمانی ما اعلامیه جان بشر در ماده 21 اعلام کرده که من حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در شرایط مساوی رو باید داشته باشم و حق نظارت بر کسانی که انتخاب میشن. اگر من ببینم این شرایط رو من دارم، من به همه اعلام میکنم. حالا هر کی دوست داره انتخاب بکنه میره رای میده، اگه دوست نداره انتخاب رای نده، ولی ما باید بدونیم حقمون چیست. و اینجاست که فاز از این کسانی که اظهار نظر میکنن که آقا رای بدید، اظهار نظر رای ندید، ما هم چه حقی رو نداریم که بیایم به مردم بگیم آقا رای بده یا آقا رای نده. اینه که این نگاه من در رابطه با مسئله فرق سازمان ها، احزاب و گروه های سیاسی این هستش. ولی خب اونا هم برای خودشون فعالیت میکنن و ما هم استقبال میکنیم، خوشحال میشیم که فقط بتونن همین حقوق افراد رو بهشون آشنایی بدن، از تریبون هایی که دارن، از فضاهایی که در اختیار دارن، اعلامیه جهان رو بر حقوق بشر رو ماده به ماده در اختیار آدم ها قرار بدن و آدم ها رو آشنا کنن به حقوقش. نمیدونم تونستم جواب بدم یا نه.
بله درست. جناب شفایی، با توجه به اینکه ما وقتمون رو به پایان هستش، آخرین سوالی که از شما میپرسم، آینده حقوق بشری ایران رو چگونه میبینید؟ اگر نکته پایانی به مد نظرتون هست بفرمایید.
ببینید من اصلا قاعدتا باید ما جامعه سالمی داشته باشیم. ما بایستی جامعه‌ای داشته باشیم که حقوقمند باشن، حقوقمدار باشن و مردم ما باید روشن بشن. ولی اینا یه پروسه زمانیه. من یه جای دیگه هم صحبت کردم، من حدس میزنم شاید 10-12 نسل بعد از من شاید در جامعه یک رشد فکری رو ببینه، رشد حقوق مداری رو ببینه و رشد مردم سالاری رو ببینه و بتونه در جامعه زندگی سالم داشته باشه. من اصلا اینه، من اصلا نگاهم به 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال آینده به طور مطلق نیست. حالا خودم گاهی به طعنه میگم که آره من تا سال 50 سالگی میخوام زندگی کنم ببینم چه اتفاقی میفته، اگر نشد تا 200 سالم صبر میکنم. حالا به طعنه میگم، حالا ما هر چقدر تونستیم تموم بیاریم نمو آورد، ولی من واقعا استنباطم اینه که خیلی راه هست، خیلی کار هست و باید خیلی کار کرد، خیلی باید کار کرد. من یه مطلبی رو بگم در رابطه با اون حرف آخر من در واقع هست. من ما یه کار خیلی خوبی همکارای ما در کانون انجام دادن. اولا ما 7 تا کمیته تخصصی داریم، شما عنوان نکردی، در رابطه با موضوعات مختلف که اینها مدام گزارشات روزانه دارن، گزارشات ماهیانه آماده میکنن، موارد نقض حقوق بشر، اطلاعیه صادر میکنن و ما عملا در ماه حدود 20 تا جلسه سخنرانی داریم که هر جلسه حداقل 3-4 نفر در حال آماده کردن مطلب هستن برای آگاهی اطلاع دادن. و ما یک کمیته دیگه داریم به نام کمیته آموزش و پژوهش که در این کمیته کلیه کنوانسیون‌ها، کلیه قراردادهای بین‌المللی جمع‌آوری شده، همه اینا تبدیل به صوت شده، تبدیل به نوشتاری هستش و صوتی هستش. حتی ما برای این 30 ماده تا حالا 21 کلیپ درست کردیم تا ماده 21 و احتمالاً تا فکر میکنم 22 ماه آینده 30 ماده رو ما کلیپ کردیم و میتونیم در یعنی در الان تو اینترنت هم هست، میتونن بچه ها همکارا برن ببینن. تمام تلاش ما این هستش که اول بیایم سطح آگاهی رو ببریم بالا و اجازه بدیم مردم اندیشه بکنن و راه خودشون رو انتخاب بکنن، بدون اینکه اصلا مسیری برای کسی معین کنیم یا جهت بهشون بدیم چگونه فکر کنید و چگونه کار کنید. آگاه بشید، آگاه بشید، آگاه بشید. همیشه هم گفتیم کانون دفاع از حقوق بشر یک اعتقادی داره به اینکه آگاهی رسانی، آگاهی رسانی، آگاهی رسانی.
سپاس از شما آقای شفایی، وقت خودتون رو در اختیار رادیو ما گذاشتید.
خواهش میکنم. من از اینکه دیر کردم، دیر اومدم، خیلی عذرخواهی میکنم. به هر حال یه پوزش از من طلبکار هستید.
خواهش
میکنم. موفق باشید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با آقای منوچهر شفایی، مدیر و بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. خدا نگهدار تا برنامه بعد.